از حول حدیث اطلاق تمام شد و در ذهن ما همین بود که بعد از آخون فرمودن کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون به معنای یبلغ یصل، قرائن را گفتیم، صحبتار کردیم، دیدیم یک کلمه نقطه، یک نقطه ظریفی هنوز هست با آن اینه که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، ظاهرش اینه که میخواد با خود همین حدیث قضیه را حل بکنه، یک جنبه کاربردی داره این حدیث، میخواد با همین مطلب را تمام بکنه، معذوریت، تسهیل. ظاهر کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، ظاهرش همینه که میخواد با همین الان مسئله تمام بشود و حل بشود. چون ظاهر اینه، پس نتیجه میگیریم که حتی یرده یعنی یصله. چرا؟ چون اگر یرد به معنای یصل باشه، خب هر کسی الان خودش حساب میکنه، اگر نهی بهش واصل شده، نهی واصل نشده، کلش این مطلق حالت انتظاری نداره دیگه. یرد اگر به معنای یصل باشد، الان دیگه تکلیف معلوم شد، مکلف حال خودشو نگاه میکنه، نهی داره، رسیده بهش یا نرسیده، رسیده به نهی، نرسیده، کلش این مطلق. و اما اگر یرده به معنای صدور باشه، این با خود کل شیء مطلق قضیه حل نمیشه. هر چیزی مطلق است تا این که نهی صادر بشود. صدور چون فعل غیره، هنوز دوباره باید ببینیم نهی صادر شده نشده، با استصحاب فوقش باید تمسک کنه به استصحاب عدم صدور، خلاف ظاهره. ظاهر از این خطاب، ببینید اینا منبهات، ظاهر از این خطاب اینه که به خود همین خودش حل مطلب میکنه. فصل الخطاب به قول امروزی ها یه جنبه کاربردی داره و کار رو تمام میکنه، به خلاف این وقتیه که حتی یرده معنی یصله باشه. و اما اگر یرده را به معنی یصدر بگیریم، تازه باز اول مشکله. هر چیز ای و ناس مطلقه تا اینکه نهی صادر بشود، سوال قطع نمیشه دوباره، آقا نهی صادر شده نشده، دوباره با یک اصل دیگه تمسک کنیم، اصالت عدم صدور. اینا خلافه غرض از این خطابه، خلاف هدف از این خطابه. اینه که ما ادعامان اینه، خلافاً لمرحوم آخون کل شیء مطلق حتی یرده به معنای یصله، اولاً ظاهر الخطاب، ثانیاً هدف الخطاب، ثالثاً خارج الخطاب که اون قرینه باشه. برای ما پر واضحه این مسئله، مثل که به مرحوم عاشق ایشون ادعا میکنن، عاشق عبدالکریم فرموده برای نیست حتی یرده یصله باشه، اما ادعا فرموده، ولی تو ذهن ما پر واضحه که کل شیء مطلق حتی یرده فی نهی، همین ذهن عوام و ناسی تا نهی وارد نشود به شما وارد نشود. برای تسهیل دیگه، هدف اینه دیگه، اصول عملیات آزادی برای قرض تسهیل، میخوام با همین راحت کنم مکلف را، نگه دوباره باز به اصحاب اصحاب و جاری هست جاری نه از اون که هدف اینه معلوم شه پس مراد اینه دیگه رسیدن امر عقلایی هدف امام صادق بیکار نبوده خب بگذاریم بله در کفایه یه چند مطلب باقی مونده که اونها قابل عرض کرد مهم بوده این حدیث که اینقدر درباره صحبت کرده در بقیه عکسه و کش نداده اینجا خیلی کشش داده فرمونده مطلب اولش خب مطلب حقی فرمونده اگر یعنی معنای یست دور باشه ها نتیجه اثبات اطلاق برای شیء که لم یستر فیه نحن در حال که بحث ما چیزی شک داریم نهی داره یا نه شک داریم حرام یا نه نه مصباح اصول نمیدونم چرا ابتر بحث کرده فرموده که موضوع بنابراین بنابراین که ورود به معنای صدور باشه موضوع شیئه که لم یصدر و نمیتونیم بیتمسک کنیم در بحث ما چرا؟ چون همیشه در بحث ما شک داریم نهی صادر شده یا نه تمسک عامه در شبه مصداقیش کل شیئن لم یصدر گفته دیگه هر جا شما دست بگذاری شک داری صادر شده نه یا صادر نشده به خلاف اینکه شک اگر شک داری حرامه یا نه شک داری حرامه یا نه دیگه شک داری دیگه شبه مصداقیه نیست شک اگر مأخوذ باشه کل شیئن لم تعلم حرمته او این قابل احرازه شبه مصداقیه نیست شما را شک داری حرامه یا نه اما اگر کل شیء لم یستر باشد شبه مصداقیه یه همه جا شما شک داری که آیا اینجا نهی صادر شده یا نه همینجا فرموده اگر یرد یستر باشد این به درد ما نمیخوره این که میگم ابتر بحث کرده خب معلوم آخون داره نه به درد میخوره با استصحاب عدم صدور حل ایشو برای آخون حل کرده اون تا بگه همه جا اون همه جاشم بحث خواهیم کرد ما یه جور دیگه بیان میکنیم ما میگیم اگر مراد از حتی یرده یستر باشد یه از بحث های نبیه از این باب که این اباحه میشه اباحه واقعیه بحث من در اباحه ظاهریه در براعت هم این میشه یکی از خطابات عالم احلت لکم الطیبات حلال است برای شما طیبات اینم دارد حلال است هر چیزی را که من نهی ندارم میشه حلیت واقعیه این بهتره بگیم که درسته برای غرض با اون رای که آخون رفته برای غرض ما فی الجمله کافیه ولی اجنبی از بحث ما از این جهت اجنبیه که اگر ما موضوع را لم یستر گرفتیم شک نگرفتیم محمول می شود اطلاق واقعی و ما بحث ما در اطلاق ظاهریه از این جهت میشه اجنبی از بحث ما این میشه مثل اصالت الاباحه و الحذری که مسئله حذر اباحه سیعتی قبلن هم گذرد. اون مثل اون مسئله میشه. اونجا اباحه به عنوان اصل عملی نیست، حکم اولیه الاباحه و الحذر. این مربوط به اون مسئله میشه که ما در اول برائت عرض کردیم مسئله اباحه و حذر مسئله تون، مسئله برائت احتیاط مسئله تون اخرى، او حکم واقعیه، این حکم ظاهریه، اون موضوع شیعه، این موضوع شیء مجهول الحکمه و بقیه فروقی که اونجا گفتیم و در ادامه خواهیم گفت. این مطلب اول معروف آخون، البته آخون نگفته، فقط گفته اگر لم یستر باشه مربوط به بحث ما نمیشه، وجهشو نفرمونده. ظاهرن وجهش همینه که اباحه میشه اباحه واقعیه، از بحث ما خارج میشه. چی فرمون؟ حالا اونجا خب این مطلب اولی که مرحوم آخون فرمونه. مطلب دومش اینه که مستشکل اشکال کرد در کفایه که آقا خب ما با استصحاب درست میکنیم، استصحاب داریم، شک داریم نهی صادر شده یا نه، با استصحاب ما میاییم چرا استصحاب میکنیم عدم صدود نهی را، اطلاق ثابت میشه. حالا اطلاقی ثابت میشه مهم دیگه نیست. بله ابتداعا با کل شلکه مطلق درست شود شیخ میگه، یا با کمک استصحاب بالاخره اطلاقی که الان درست میکنی با کمک استصحاب میشه اطلاق ظاهری دوباره، چون استصحاب جعل حکم مماثل ظاهره. پس باز ما به اباحه ظاهریه به کمک استصحاب رسیدیم، اجنبی از بحث نشد. جواب داد مرحوم آخون که درسته ما به با استصحاب به اباحه ظاهریه میرسیم، ولیکن این اخص از مدعاست، یه جاهایی ما استصحاب را نداریم، منتفی میشه استصحاب. کجا؟ جایی که مشکوک ما اینجوری باشه، شک داریم در حلیت حرمت، ولیکن منشأش شک در تقدم و تأخر اباحه حرمت باشه. یک اباحه جعل شده، یک حرمتی جعل شده، شک داریم اول اباحه بعد حرمت تا الان حرام باشه، اول حرمت بعد اباحه تا الان مباح باشه، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. پس درسته با استصحاب به علیت ظاهریه میرسیم، ولی همه جایی نیست، مشخص از مدعا. اینجور گیر داد مرحوم آخون به کلام مستشکل. مطلب دوم رو مرحوم آخون دارد، لیکن تو ذهن ما اینه که اینجور نوشتیم اضافه کردیم که این فرمایش مرحوم آخون فرض محضه. ما این هم الان بحث کردیم در فقه اصول، ما هیچ جا مشکوک ما از این قسم نشده، از شک تمام شبهات دیگه الان در ذهن شما هست، چه آیا حلاله یا حرامه، هیچ کدامش داخل این مورد نیست که یقین داشته باشیم یک اباحه جعل شده، یه حرمتی بعد شک در تقدم و تأخر شده. فرض محضه. شبهات تحریمیه ای را که شک داریم، شک داریم حرمت برای جعل شده یا نه میدن، شبهات وجوبیه ای را که شک داریم، شک داریم وجوب برای جعل شده یا نه، اما یه اباحه جعل شده باشه، یه حرمتی، اصلا گمان ندارم در شریعت جور چیز اتفاق افتاده باشه. بله فوقش سکوت کرد، اول شریعت سکوت بوده همه چیز، بله به همون لاحرج عقلی آرام آرام احکام احکام جعل می شدن، احکام الزامیه، بعضی جا هم ترخیصیه. مطلب دوم مرحوم آخون بله شوخیش هم اینه که میخواسته یه جور جواب بده. دیدید بعضی وقت آدم در صدد جواب از شب تا صبح فکر میکنه یک جوابی بالاخره پیدا بکنه، حالا دیگه هر جور شد. بله تو ذهن ما اینه که مقام جواب بودن و با تکلف این فرمایش را فرمودن. نه مطلب دوم. مطلب سومی که مرحوم آخوند در زید این حدیث داره اینه، مستشکل گفت آقا ما در اون جایی که تقدم و تأخر نیست، اون جاهایی که غالبا اون جاها ما اباحه ظاهریه را درست میکنیم به کمک این حدیث و استصحاب. به قول به عدم فصل در اون جایی که شما گیر دادید شد در تقدم و تأخر داریم، به قول به عدم فصل هم اونجا میگیم آقا کسی تفصیل نداده، پس بنابراین اونجا هم براعت جاریه. مرحوم آخون از این اشکال جواب داد، گفت اینجا جای تشبث به عدم فصل نیست. چرا نیست؟ تعلیل کرد فرمود تشبث به عدم الفصل جاییه که با اماره شما اول مطلب رو ثابت بکنید، بعد اون اضافه را با عدم فصل، نه جایی که اصلشم با اصل عملی درست کرده اید. مرحوم آخون اینجور فرمود. یه اشکال واضحی بر مرحوم آخون هست، با اون اشکال نه که آقا شما همین چند خط بالاتر قاعده حل، روایات حل را اجرا کردید در شبهات تحریمیه، بعدم گفتید و در وجوبیه به عدم فصل. خب اونجا قاعده حل اصل عملی بود، چطور با اصل مورد شما اصل عملی بود، با اصل عملی شما بله اصل را درست کردید، اضافه شو با عدم فصل. خب اینجا کذا این نقض بر مرحوم آخون اینه که ما هو الفارق بین کل شیء مطلق و کل شیء لک حلال. کلش لک حلال گفتید آقا شبهات تحریمیه و به عدم فصل وجوبیه. خب کلش مطلقا بگید آقا جاهایی که شک در تقدم و تأخر ندارید، کلش مطلق اونجا که شک در تقدم و تأخر دارید به عدم فصل. چه فرق بین اینا در چند خط مرحوم آخون آمدن مناقض صحبت کرده. خب حالا عرض می کنم این اشکال واضحی که بر مرحوم آخوند هست، ولیکن میشه از این اشکال جواب داد و اون جواب اینه که درست ظاهر کلام آخوند اصل را آورده و اماره را آورده، همین تناقض را به ذهن می زند، ولی این ظاهر قابل توجیه هست. چجور توجیه بکنیم؟ اینجور توجیه میکنیم، میگیم فرق است بین محل کلام و قاعده حل. در قاعده حل عدم فصل تمام، هر کس در شبهات تحریمیه براعتی شده در شبهات وجوبیه هم براعتی. شبهات تحریمیه رو با چی درست کردیم؟ با روایات حل. واسطه نخورد، ماییم و روایات حل شبهه تحریمیه و شبهات وجوبیه. تحریمیه رو با روایات درست کردیم، به عدم فصل وجوبیه ملحق کردیم. به خلاف محل کلام، محل کلام که اطلاق را درست کردیم با با کل و شیء مطلق درست نکردیم. کل و شیء مطلق به زمینه استصحاب با هر درست کرد. مستقیما فرض کلام اینه ما لم یرد را لم یصدر گرفتیم، نیاز به استصحاب داریم. اینجا اگر خواسته باشی عدم فصل درست کنی باید اینجور بگید، بگید هر کی اونجا استصحاب کرده، استصحاب عدم صدور و حکم کرده به علیت، اینجا هم استصحاب را قبول داره. روی اول کلام فرق اینجا با اونجا اینه که اونجا واسطه نمیخوره، اینجا یه واسطه ای میخوره، یک زمینه ای داره. نتیجه این میشود اینجا میشود حلیت به معونت الاستصحاب. ما اجماع نداریم هر کس حلیت را، هر کس حلیت را با استصحاب قبول کرد در جایی که شک در تقدم و تأخر نیست، پس قبول داره حلیت را در جایی که شک در تقدم و تأخر، نه شاید در جایی که شک در تقدم و تأخر استصحاب را جاری نداره، مثل ما که جاری نمیدانیم، شاید اونجا حلیت را به استصحاب نپذیره. همین نکته شد، خوب دقت بفرمایید. فرق است بین اینجا و اونجا. اونجا قاعده حل با اخباری هم اگر ازش بپرسیم آقا اگر روایات شبه تحریمیه را اجازه داد شبه وجوبیه را اجازه میدید یا نه؟ میگه صد البته اجازه میدید. اما اینجا طرف اخباری ها نیستن، اصولی ها هستن. با اصولی ها بگیم آقایون اصولی اگر به کمک استصحاب اطلاق و اباحه را در جایی که شک در تقدم و تأخر نیست ثابت کردیم، آیا شما اباحه را در جایی که شک در تقدم و تأخر هست اونجا باز قائل هستید؟ میگه نه ممکنه. بگه نه ممکنه کافیه. فرق است بین اینجا عدم الفصل اونجا. بله عدم الفصل اونجا به اصطلاح تمام است، واقعا نظر از اشکالاتی داره، ولی اون بیان عدم الفصل اینجا نمیاد. حاصل الکلام گرچه ظاهر مرحوم آخون اینه که اونجا اماره اینجا اصلا و یه اشکالی داره، کسی بگه آقا فرق نمی کنه. خب اما عدم الفصل، اگر عدم فصل درست باشه چه فرق میکنه اماره او طرف رو ثابت کنه یا اصل؟ گرچه ظاهرش اینه و یه نقضم داره با حرف سابقش، ولی باطنش همینه. درست فرموده مرحوم شیخ اصفهانی که اینجا چون از خود خبر ما اباحه را نمیتونیم اثبات نکرده ایم، به کمک استصحاب ثابت کرده ایم، معلوم نیست همه این استصحاب را قبول داشته باشند. مثلا معلوم نیست در خود همین جای اینم اضافه کنیم، اصلا معلوم نیست که در خود همین موردش چه که شک در تقدم و تأخر نداریم، اصلا همینجا معلوم نیست همه اباحه را قبول داشته باشند. منکرین استصحاب اقوال 11 گانه چندگانه دارند، منکرین استصحاب حتی اباحه را در همینجا قبول ندارن، تا چه برسه اون فرضی که شک به تقدم و تأخر. اینم اضافه کنیم. درست میگه مرحوم آخون، اینجا جای تشبث به عدم فصل نیست، اونجا جای تشبث هست. دو تا مسئله پیدا شد، اولا در خود اون اصل که اطلاقا همه قائل به عدم اباحه نیستن، ثانیاً تا چه برسه به اون فردی که خطاب رو نمیگیره. اونجا که هست
بعد
جامعید قول فصلی شاده استحاب را قبول ندارد. نوی که استحاب را قبول ندارن نتیجهش همینه دیگه بابا، اصلا این مطرح نشده به کمک اباعه به معونه استحاب مطرح نشده، حالا معلوم آخونام دینار مطرح کرده. راستم میگه از کجا معلوم؟ ما اضافه کردیم بر کلام مرحوم آخوند. اصلا از کجا معلوم؟ همه در همون اولش قائلن تا چه برسه به اون فرعش. اصلش هم گیر داره فضلا از فرعش. درست فرمونده ایرم اضافه کنید، جای تمسک بعد فصل نیست، چون تازه اصلش هم معلوم نیست تا چه برسه به فرعش. خب هذا تمام الکلام در حدیث اطلاق. از حدیث اطلاق هم یکی از جای بزنگاه های کفایه که فرمایشات مرحوم آخوند پیش داره. بعدش مرحوم آخوند وارد دلیل سوم شده که اجماع هست. ببخشید فرمایش ایشون هم شهید نشه. اون کلمه ای هم که ما در توجیه در بیان در وقت بیان کلام آخوند عرض کردیم که مرحوم آخوند شاید میخواد اینم بگوید که اگر یرد به معنای یبلغ باشه باز به درد ما نمیخوره، چون بلغ یه عده ای را در اول بعثت، همون بلوغ عده کافیه. جوابش واضح شد که نه، کل شیء مطلق حتی یرد فی نعیان، یعنی به هر کسی که ما میگیم مطلقه باید به همون نهی وارد بشود. مناسبت حکم و موضوع تسهیله انحلاله. ایها الناس، هر چیزی آزادی مطلق است مگر نهی به شما وارد شود. ما اینجور معنا کردیم. اگر گفت مگر نهی برسد، یعنی هر کس برای خودش نهی برسد. نه نه، کلش مطلق کار نداریم. ظاهر خطابی مسئله معذریت هست، مسئله معذریت و اینا ارتکازات را حساب کنید، مسئله معذریت و منجزیت هست. معنا نداره خطابی به یکی رسیده برای من منجز باشه، به یکی نرسیده برای من معذر باشه. مناسبت معذریت و منجزیت همینه، هر کس خودش حجت باید داشته باشه. با اونها رسیده، خب چه ربطی آقای آخوند به ما داره؟ کل شیء مطلق ظاهرش اینه که میخواد معذوریت برای انسانها جعل کند. مناسب معذوریت همینه، هر کس لیهلک من هلک، هر کس علام کرد ان بینتن، لیکن بینه برای یکیه به درد من حلاب شم عن بیره ای که معنا نداره. هر که خودش در باب حجج همینجوریه، باب حجج مناسبتش با این حلاله. کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی، نکی نهی صرف الوجود برسد ولو به پیغمبر فقط، نه، حتی یرد فی نهی یعنی هر کس که براش اطلاق هست تا وقتی که به همون کس نهی وارد بشود. این فرمایش نمیخوایم بگیم و نمیشه دیگه. اصل فرمایش مرحوم آخوند خلاف ذوق فقهیه. کل شیء مطلق حتی یرد، این حتی یستر، فلسفه که نمیخواد شریعت بیان کنه، خودی امر عملی رو بیان کنه. حتی یرد، این حتی یستر، این خلاف ذوق فقهیه که فرمده یستر، و نیز خلاف ذوق فقیه که فرموده بلو حتی یرده حتی یبلغ فل جمله. این خلاف ذوق فقیه، نه، کل شیء مطلق حتی یصل فی نهی، هر کسی که براش اطلاق است، این اطلاق هست، حتی به همون کس نهی وارد بشود. مناسبت حجج معذریت منجزیت انحلال هست، نه اینکه همه چیزا براتون آزادی هست مگر اینکه یه نهی به پیغمبرمون واصل کنید. چه ربطی به این داره آخر؟ مناسبت باید داشته باشه، غایت با مقیا باید مناسبت داشته باشه. مناسبت شمینه که هر که به خود همون برسد. کل شیء مطلق برای همه آزادیه مگر نهی وارد شود، یعنی مگر برای هر کسی که نهی وارد شود برای همون کس آزادی نیست. خاص یا عام فرق نمی کنه. یا آقا برسه حرام است شرب تو نهی بهش رسید. خب هازا تمام الکلام در حدیث اطلاق بعدش مرحوم آخون تحصل الهنا، تحصل الهنا که در میان حدیث اکمل الاحادیث اتم الاحادیث دلالتا سندا حدیث رفع، و همین حدیث رفع هم از که مستند در ابواب مختلفه هر جا به شبه میرسن علما فقها میگن به تمسک و به حدیث را بقیه حدیث را یادشون رفته دیگه، که انما در براعت نداریم الا حدیث را. همینجورم هست دیگه حدیث را. بله اتمل از مجموعها اتمل احادیث است سندن و دلالتن، اما سار الاحادیث ممکنه بعضی هاشون دلالتشون از حدیث رفع هم بهتر بود ولی باز سندش گیر داشت، و ممکنه از بعضی ها سندشون از حدیث رفع بهتر بود. اخبار حل، اخبار حل چند سند داشت، سندهای جلیل القدر صحیح السند از سند حدیث رفع بهتر بود سندش، ولی دلالتش مشکل داشت. به نظرم باز مرحوم شیخ همون کلامشه همینجور چند جای رسائل تکرار کرده در خبر واحد که رسید، گفت نمیدونم اخباری که دلالتش خوب است سندش گیر داره، اونایی که سندش درست است دلالتش گیر داره. در استصحاب هم به نظرم اینجا شبیه همین رو دوباره تکرار کرده، حول اخبار بله یک گیری داده به اخبار خلاصه، یا از نظر سند یا از نظر دلالت، ولی مجموعش اگر کسی هم مشکل داشت گیر داشت در در تک تک اینها، مجموع اینها به ذهن میزند براعت شرعیه را. این که شرع مقدس برای جاهلین به احکام بعد الفحص ها بعد الفحص بعد براعت جاری کردن، بعد این که براعت جاری کردن و مرجع را براعت قرار داده جای شبهه نداره. حالا شما بگو حدیث رفت که اتم الحادیث بود من حیث المجموع، یا بگو نه بعض از روایات هم مثلا بله مرحوم واصف محمد باقر روایات حج را هم سند شو تمام کرد و هم دلالت شو تمام کرد، ما سندش گیر داشتیم. شیخ انصاری روایات اطلاق را گفت اوزح و دلالت من است. مرحوم آخوندم که چند حدیث را قبول کرد که نگاه کنید دیگه. بعد از این دلیل نوبت میرسه مهم در براعت همی روایات بود و مهم در روایات هم حدیث رفع. اگر کسی بگوید عمود براعت شرعی حدیث رفع حرف بی رفع نزده، اساس براعت حدیث رفع حد بی ربط نزده، آیات گیر داشت دیگه، سایر روایات هم گیر داشتن، حدیث رفع که لا گیره و لا گوره فیه، گیر و گور نداره. بله خب یه جد دیگه. خب آره میگم یه جور مرموش ولی انصاف شیخ اینجا یه جور دیگه میشه، درست یادم آمد، ولی انصاف میگم این تیرچه مرموشه در چند جای رسائل زده دیگه. اینجا هم که رسیدم میگه و انصاف اینه که اونایی که دلالت دارن محکوم به درد نمیخورن، اونایی که تماماً به درد نمیخورن محکوم اخبار احتیاط هم، اونایی که بله به درد یعنی محکوم نیستن اونا یا دلالت ندارن یا سند ندارن. خلاصه یه چیزی به درد خوری که بتونه با اخبار احتیاط سندن دلالتن مقاومت کنم میگه پیدا نشد. اینو میگه شیخ انصاری تیر خلاصش اینه. خب بگذاریم. دلیل سوم که ما مینه عرض کردیم، لابلا اینم خوبه اضافهش کنید، تحصله که حدیث رفت سندن و دلالتن تمامه و تاب مقاومت با اخبار احتیاط را داره کما سیعتی. ما به تبع آخون اونجا بحث خواهیم کرد. حدیث رب تاب و مقاومت با اخبار احتیاط را داره، محکوم اونها نیست کما سیعتی. دلیل سوم اجماع. ادعا شده که ما اجماع داریم بر براعت و معذوریت. فل جمله دیگه همه قبول دارن براعت را، حالا اطلاقش قبول نداشت. احدی براعت شرعیه را ممکن نیست. اجماع فل جمله بر براعت شرعیه تمام. بلکه مرحوم آخون فرموده که تحصیل اجماع تعبدی در این مسئله‌ای که للعقل الیه سبیلون ولی نقل نمیدونم دلیلون، بله تحصیل اجماع در این مسئلهی که اینجوریه، اجماع تعبدی، اجماع کاشف از قول معصوم گفته امکان پذیر نیست. شاید بعضی از اینها که قائل به براعت شدن دلیلشون قبح قابل بیان، شعر فرموده از کجا شد خاطر قبح قابل بیان گفتن. بعضی هم شاید گفتن از باب همی حدیث رفعه، حدیث اطلاقه. این که اجماع تعبدی پیدا بشود، گر یادتون باشه اجماع تعبدی میگفتیم باعث یک چیزی به دردخوری در بین نباشد، یه وجه قابل اتکالی در بین نباشد تا ما کشف بکنیم که معصوم فرمودن. شاید اینا استناد کردن به همینا، بعضی هاشون اصلا از شریعت صحبت نکردن، از عقل صحبت کردن، اونایی که از شریعت صحبت، اصلا همه از شریعت صحبت کردن، مستندشون شاید همی اخبار بوده، کشف نمی کنه که امام علیه الصلاه و السلام یه بیان آخری فرمیده. در کشف بیان آخر نمی کنید، شاید همین بیان مستندشون بوده و خاطر همین بیان فرمیده. وقتی اجماع محصل ناتمام شد، المحصل منه غیر حاصل و المنغول منه غیر مقبول. این دیگه کلمات قصار مرحوم آخونده. تو ذهنتون باشه هر جایی ما یسح کن یتکل علی باشه، تحصیل اجماعی که اینا اصطلاح اجماع یعنی الاتفاق الکاشف عن قول المعصوم، تحصیل اجماعی کاشف از قول معصومت امکان نداره. بله هیچ در بین نباشه، ما یسح کن یتکل نباشه، همه گفته باشن ما کشف کنیم معصوم فرموده، نمیشه اینو از پیش خودشون بگن. اینجا کشف میکنیم معصوم فرموده، اما اینجا ما کشف نمیکنیم معصوم فرموده. شاید معصومی چم نفرموده، اینا استدلال کردن به همین روایت اشتباه کرده. اینه که اجماع ازف الازالک، اینا تتبعیه دیگه، که اهل تتبع هم ازف الازالک که تحقق اجماع هم در میان اقدمین معلوم نیست. براعت عقلی را بعضیات تبع کردن، برگشتن به عقد کلمات سابقین، براعت شرعی را، براعت شرعی را دیدن تو همه کلمات نیست، بعضی ها مطرح کردن اینجور. حالا به عنوان یک اصل عملی شفاف منقع که الان مطرح شده، او زمان ها همون چی که استصحاب در کلمات سابقین جست گریخته در بعضی کلمات بوده، ولی به نحو شفاف یه اصلی از اصول عملیه با اون ارکان این بعدها تنقیح شده. براعتم کل استصحاب در قرون ماضیه در میان علما رایج نبوده. بعضی به براعت اصلیه تمسک میکردن، براعت اصلیه همون لاعرج عقلی، بیشتر اون اصالت الاباحه و حذر شایع بوده، نه البراعت و الاحتیاط. این مسئله براعت احتیاط ای مورد اجماع سابقین باشه سقراشم ناتمامه. خب بعد از اجماع میرسیم دلیل چهارم، دلیل عقل. استدلال شده به براعت به دلیل عقل. مرحوم آخون قبل شیخ انصاری از واضحات میدانستن که عقل میگوید قبیح است عقاب بلا بیان. شیخ گفته لذا نگاه کن، اگر پدری فرزندش را بدون بیان عقاب کنن، نگفته چیکار کن، او خلاف کرد، چوش بزنن، یرون هم عقلا قبیح، عقاب شد قبیح میبینن. پیش این متأخرین قبح عقاب بلا بیان واضح بوده. عقلا امر عقلای دیگه، آقا بدون مبرر بدون جهت یکی بیا عقابش کنن قبیح دیگه. حتی در آدم های زورگو هم همینجوری هم، مگر اول اعلام کرده باشه احتیاط احتیاط، مگر اعلام نکردن عقاب قبیح هم. در مقابل این حرف صاف سرراست دو تا بیانه، یک بیانه در منتقا ملاحظه بفرمایید، میگه اصلا قبح عقاب بلا بیان قاعده بی اساسیه، اصلا ما یه جایی نداریم که بهش بگیم قبیح هم، مثلا یه چیزی ما نداریم بگیم قبیح هم، نه یه چیزی پیدا کنیم بگه قبیح هم، اصلا قبیح اینجا متعلق نداره اصلا. شما چی بگه چی رو مخواهی بگه قبیح هم؟ رفته سراغ تجسم اعمال و نمیدونم آثار و داستانی که عقاب چجوریه در قیامت، محل بحثه، بحث را برده اونجا، گفته ما یه چیزی به نام یه چیزی که بهش بگیم قبیحان ما پیدا نکردیم. در دنیا این نداره، ولی در برای آخرت ما چیزی پیدا نکردیم بگیم هوا قبیحان، متعلق قبیحان پیدا نکردیم. یه حرف هم مال شاگرد است محمد باقر صدر، گفته نه ما داریم قبیح ولی قبیح نیست، مسلک حق و طاعه. گفته حق از نظر عقل حق و طاعه احتیاط هست، نقب حقاب بلا بیان. هر کدام این قاعده را انکار کردن کلون به بیان ملاحظه بفرمایید فردا بحث همین قبح